أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیث نورانی است که مرحوم مجلسی در کتاب شریف بهار در فضائل امیرالمؤمنین این حدیث رو در ادامه کتاب الحجه نقل کردن و معروف هست به حدیث نورانیت. نکتشم این هست که این سوال بر محور پاسخ به سوال سلمان و ابوذر از امیرالمؤمنین علیه السلام هست. این دو بزرگوار خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام طبق این نقل شرفیاب شدند و از حضرت سؤالی کردند که این مطلبی که به ما رسیده که ما باید شما رو بشناسیم و به مقام معرفت به نورانیت شما برسیم، این مقام معرفت به نورانیت چیست؟ خب سوال بسیار جدی است و پاسخ حضرت هم طبق این نقل پاسخ فوق‌العاده جدی است. ما به اندازه معرفتی که نسبت به ائمه علیهم السلام پیدا می‌کنیم درجات داریم. درک ما از درجات قرب الهی، از درجات بهشت و جنت و رضوان خدای متعال به اندازه معرفت به ساحت معصوم هست. همینطوری که به تعبیر دیگر درجات انسان تابع معرفت به حقایق قرآن و درک از درجات نورانیت قرآن هست که شنیده اید مکرر این حدیث نورانی و روز قیامت می فرمان اقرأ ورقه. انسان به اندازه‌ای که به قرآن راه پیدا میکنه به همون اندازه درجه داره در عالم آخرت. یکی از معانی شفاعت قرآن هم همینه که درجات قرب متناسب با درجات معرفت به حقیقت قرآن و این کتاب الهی و این حبل الهی است. معنای این جمله اصلا امینه که قرآن حبل الله، حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، رشته متصلی است بین ما و خدای متعال. یعنی ما درجات معرفتمون به خدای متعال به اندازه درجات معرفت به قرآن هست به اندازه‌ای که از حقایق قرآن درک کنیم به معرفت الله میرسیم. اگر درجه انسان به اندازه درجه معرفت نسبت به خدای متعال هست که این رو دیگه کسی درش تردید نمی کنه. انسان به اندازه‌ای که عارف بالله هست تو عالم درجه داره، به اندازه‌ای که مقرب و نزدیک به خدای متعال هست درجه داره دیگه، درجات قرب، درجات کمال، درجات معرفت خدای متعال هستند، درجات بندگی و عبودیت هستند. درجات معرفت انسان تابع معرفت به قرآن هست. قرآن کتابی است که درش حقیقت معرفت الله نازل شده. انسان به اندازه‌ای که مأنوس با این کتاب و عارف به این کتاب و واقف به رموز و اسرار این کتاب هست و معرفت قرآن در قلبش ظهور پیدا کرده، به همون اندازه درجه پیدا میکنه. معنای این عبارت نورانی که از امام صادق علیه السلام نقل شده و مشابهش زیاد داریم که قرآن یک رشته است، یک حبل، یک ریسمانی است بین ما و خدای متعال، همینه. یعنی به اندازه‌ای که ما سیر با قرآن و درجات قرآن داریم به خدای متعال مقرب میشیم. این است که روز قیامت گفته میشه اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. انسان به اندازه‌ای که واقف به قرآنه درجه پیدا میکنه، اونجایی که دیگه معرفتش به پایان میرسه توقف پیدا میکنه. و این قرآن هم به برکت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم دنیا تنزل پیدا کرده، و الا جای قرآن در عالم دنیا نیست. دیدید وقتی قرآن میخواسته نازل بشه در بعضی موارد 70,000 ملک او رو بدرقه کردن، در بعضی موارد داره این آیات به عرش الهی متعلق شدن و التجا کردن که ما رو چرا میفرستی به این عالم. حالا ادله اونجا داره. قرآن جاش تو عالم دنیا که نیست، به امر الهی این حقیقت تنزل پیدا کرده، یک کتاب زنده است، حیه، و روز قیامت میاد در صحرای محشر، درجاتی داره، شفاعت میکنه. روایاتش هم تو این زمینه زیاد هست. همینطوری که درجات ما در معرفت خدای متعال تابع درجاتمون در معرفت به قرآن هست. معرفت رو خدای متعال در کتب آسمانی برای انبیا نازل کرده دیگه، و کامل ترینش قرآن هست. لذا ببینید در روایات داره فرمود که چون خدای متعال میدونست یه متعمقونی در آخر الزمان میان و اهل تعمقن، سوره توحید رو نازل کرد. ورای او دیگه نرید، هرچی هست تو سوره توحیده، هر کی غیر این حرف بزنه هلکه. هرچی میخواید فهم کنید توحید رو در سوره قل هو الله خدای متعال نازل کرده، در ورای او چیزی نیست. لذا امام باقر علیه السلام در اون روایت که در توحید صدوق است، رموزی رو در الف و لام از صمد بیان کردن، بعد فرمودن لو وجدت العلمی الذی اعطانی الله عز وجل حملتن، اگر برای اون علمی که خدای متعال به من داده حمله پیدا می کردم، لنشرت الایمان و الاسلام و شرایع و توحید عن الصمد، همه مراتب ایمان و اسلام و شرایع اسلام و توحید رو از صمد برای شما بسط میدادم، میدیدید این یک کلمه نیست، سرچشمه همه این حقایقه. قرآن اینجوریست دیگه، متصل به علم الهیست. کلام الله لقد تجلل الله فی کلامهی ولیکن لا یبصرون. همینطوری که قرآن تجلیات الهی درش هست، انسان به اندازه که به اون تجلیات میرسه به معرفت میرسه. امام هم همینطوریست. امام هم طریق معرفت ما صراط، به اندازه که ما معرفت به امام پیدا میکنیم درجه پیدا میکنیم، و غیر از این نیست. درجات ایمان که درجات قرب مؤمنه به درجات معرفت به امام تفسیر میشه. در روایات دیدید ایمان رو معنا میکنه، گاهی یک معنای ظاهری بر سطحی تری برای ایمان بیان میکنه. فرمود ایمان عبارت است از اقرار به لسان، عمل به ارکان و عقد قلب، انسان زبانش اعتراف کنه به اعتقادات حقه، در عمل هم ملتزم به این اعتقادات باشه و قلبش هم گره بخوره. گاهی اوقات یه مرتبه باطنی تری رو از ایمان ذکر میکنه. اینا هیچ با هم منافات نداره. این تعاریفی که در روایات برای ایمان آمده، دیدید کتاب الایمان والکفر رو، خیلی تعاریف عجیب و متنوعی است و درجاتی از عمقم داره. گاهی میفهمد 4 رکن داره ایمان. ارکان ایمان 4 چیزن: توکل و رضا و تفویض و تسلیم. گاهی به گونه دیگری ارکان ایمان رو بدون حدیث مفصل امیرالمومنین تعریف کرده. اینا همه تعریف یک حقیقتن، مراتبی از تعریف برای یک حقیقت بیان شده، گاهی اجماله گاهی تفصیله. در بعضی روایات که به اون مرتبه باطنی ایمان اشاره میکنه، فرمود ایمان نوریست. این نور بعد البته باید توضیح داده بشه چیست. اون نور ایمان در قلب مؤمن همون معرفت به ولی الله و ولایتی است که در قلب مؤمنه. لذا درجات ایمان تابع درجات معرفت به امام علیه السلام است. درجات قرب انسان به خدای متعال هم تابع درجات معرفته. در این زمینه هم روایات زیادی داریم که این مطلب رو توضیح میده که چجوری مؤمن به اندازه‌ای درجه داره که عارف به امیرالمؤمنینه. لذا کوشش در معرفت امام علیه السلام، کوشش در درجات بندگی و ایمان و قرب خدای متعال هست. و معرفت امام علیه السلام مراتبی داره. یکی از مراتب این معرفت، معرفت به نورانیت امام علیه السلام هست. سوال کننده در این روایت سلمان و ابوذرن، طبق این نقل جواب دهنده هم امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا حضرت یه مقدار پرده رو بالا زدن. بعضی از اسرار معرفت به نورانیت امام علیه السلام که حقیقت ایمان، حقیقت توحید هست رو بیان کردن. و مضامینی هم که تو این روایت آمده بسیاریش مختص به این روایت نیست. در روایات متعددی از ائمه علیهم السلام این مضامین تکرار شده. ولذا مضامین این روایات مؤید به روایات فراوان دیگری است که حالا بعضیشو من شاید تقدیم کنم. خلاصه سوال این دو بزرگوار اینه که آقا معرفت شما به مقام نورانیت یعنی چی؟ ما بر نورانیت امیرالمومنین رو بشناسیم، این معرفت چیه؟ حضرت اول این دوتا رو تأیید کردن و فرمودن شما از اون اولیای خدایی هستید که پای عهدتون ایستادید، اگر با خدا عهد بستید زیر عهد نزدید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینا یه عده محدودی ان دیگه که پای قرارهاشون با خدا ایستادن. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ما یه جایی با خدا عهد بستیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، قرآن دیگه. خدای متعال میفرماد ما با شما عهد نبسته بودیم خدا رو بندگی کنید، شیطان رو بندگی نکنید. میفرماد ما شما رو شاهد بر خودتون گرفتیم، همه تون اقرار کردید که بله تو ربی و ما عبد. الستو ربکم قالو، ما یه جایی این قرارها رو با خدای متعال بستیم، ولو اینکه الان یادمون رفته باشه. حالا آیات در این زمینه زیاد هست، روایات هم زیاده. فرمود شما از اون اولیاء الهی هستید که پای عهدشون ایستادن. اینا هستن که تو عالم دغدغشون دنبال اینه که حالا امیرالمومنین کیست، معرفت به امیرالمومنین چیست. وقتی دیگران مشغول به دیگران هستن، اونا مشغول به اولیاء خدا هستن. اینا علامتشه دیگه. فرمود شما از اون اولیایی هستید که پای عهد خودشون ایستادن و متعهد به دینشون هستن و در امر دینشون تقصیر نمی کنن. و بعد فرمودن این بر هر مؤمنی واجبه. مؤمن اگر مؤمن است باید دنبال عهد الهی و قرار الهی باشه. بعد حضرت به این دو بزرگوار خطاب کردند و یک معانی رو، اسراری رو در باب معرفت به نورانیه بیان کردند. حالا منم با همین حدیث پیش میرم. حضرت اول بهشون فرمودن یا سلمان و یا جندب، اونا رو مورد خطاب قرار دادن، توجهشون رو جلب کردن. اونا وقتی عرض کردن لبیک، اجابت کردن حضرت رو، حضرت فرمودن انه لا یستکمل احد الایمان حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه. نکته اول این که ایمان درجاتی داره، انسان به اندازه‌ای که به درجات ایمان میرسه، قلبش نورانی به معرفت میشه، قلبش نورانی به حقایق ایمان میشه، که حالا شاید یه جلسه ای عرض بکنم روایات کتاب الایمان رو بخونیم ببینیم این شعب ایمان چی هستن تو قلب مؤمن. ولی شعب ایمان باطنش، اگر فرض کنید ایمان توکل، یقین، صبر، رضاست و بقیه اوصافیست که آمده، همه اینا حقیقت رضا چیست؟ یک صفت نورانی است که خدای متعال به قلب مؤمن میده. وقتی اینو به مؤمن داد، مؤمن مقام رضا پیدا میکنه. زهد چیست؟ در روایات دیدید به نور تعریف شده، یه صفت نورانی است در قلب مؤمن، به خلاف تعلق به دنیا، یک صفت ظلمانی است که انسان رو از خدای متعال دور میکنه. درجات ایمان، درجات نورانیت قلب انسان به حقیقت معرفت و حقیقت ایمان هست، حقیقت توحید هست، که حالا خصوصیاتی داره باید توضیح داده بشه. حضرت اینجا به طور اجمال فرمودن که علامت کمال ایمان این است و مرتبه کمال ایمان این است که انسان امیرالمؤمنین رو در مرتبه کمال نورانیتش بشناسه. به تعبیر دیگه کلمه نور الهی امیرالمؤمنین هستند. این کلمه نور تفصیل پیدا میکنه تو عالم، همه صفات حمیده شعاع این کلمه نورن، توکل، یقین، رضا، صبر. این مطلب رو در حدیث عقل و جهل امام صادق علیه السلام خوب توضیح دادن که نبی اکرم اون کلمه عقل هستن و همه صفات حمیده‌ای که در عالم هست صفات نورانی هستن و خدای متعال این صفات نورانی به حضرت داره، شعاع وجود نبی اکرم هست و لشکر نبی اکرم هستن. و این حقیقتی که خدای متعال به حضرت داده و در عالم طلوع کرده، که گاهی گفته میشه حضرت شمس هستن و شمس و ضحاها، خورشیدن به حقیقت اسلام پرتو نبی اکرمه، این خورشید میتابه، کم کم به قلوبی راه پیدا میکنه، وارد یه فطرت هایی میشه، این فطرت ها رو میشه کفه، مثل خورشید که میتابه و به عمق یک دانه راه پیدا میکنه، این دانه رو شکوفا میکنه. به اندازه‌ای که حقیقت اون نور در قلب مؤمن وارد میشه، انسان سیر در درجات ایمان پیدا میکنه. امیرالمؤمنین هم همینطور هستن. به اندازه‌ای که شعاع نورانیت امیرالمؤمنین در قلب مؤمن وارد میشه، اون قلب نورانی میشه. اصلا معنی امیرالمؤمنین در یک کلمه همینه دیگه. حقیقت امارت همینه. همه وجود مؤمنین فرع امیرالمؤمنینه. فرمود ان روح المؤمن اشد و اتصالاً به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن اتصالش به روح الهی از شعاع خورشید به خورشید بیشتره. شعاع خورشید ادامه خورشید دیگه، میشه بگی خورشید امیر این شعاعه، هر چه به اون میرسه از این خورشید میرسه دیگه، حقیقت فرماندهی اونجاست. حقیقتا امیرالمؤمنین امیر مؤمنین دیگه، بقیه مؤمنین شعاع او هستن، سایه وجودی او هستن. انسان وقتی از خود و انانیت نفس و ظلمت نفس فاصله میگیره و رو به ولی خدا میاره، حقیقت وجودی ولی خدا در او تجلی پیدا میکنه، این میشه مؤمن. ایمان حقیقتش همون سره دیگه. بعد تو روایات توضیح داده شده یعنی یقین پیدا میکنه، زهد پیدا میکنه، توکل پیدا میکنه، اینا آثار اون ایمانه. کما اینکه همه صفاتی که شما از امیرالمومنین میبینید آثار وجودی امیرالمومنینه. خود امیرالمومنین خیلی از اینا بالاتره. شما میگید امیرالمومنین زاهد بود، فرمود همه هفت اقلیم رو به من بدن، لغاتی تل اقالیم از سبب ما تحت افلاکه ها الا ان اصل لاهنم فی نملت اسلوب ها جلب شعیر ما فعلتو. این که امیرالمومنین نیست، این اثر وجودی امیرالمومنین. حقیقت زهد در وجود امیرالمومنین، در قلب امیرالمومنین اون نورانیت حضرته، این اثر زهده. مؤمن اینجوریست، مؤمن از خودش فارغ میشه و به اندازه‌ای که از خودش فارغ میشه و تحمل ولایت معصوم رو میکنه اون حقیقت در وجودش جاری میشه، کم کم کارش به جایی میرسه که همه اغیار از وجودش رخ میبندن. اون چه در وجودش هست شعاع نورانیت امیرالمؤمنینه. ایمان یعنی این و مؤمن یعنی روایات همین رو توصیف میکنه. حضرت حقیقت ایمان، کلمه ایمانن، کلمه عدلن، کلمه توحیدند، کلمه نورند. وجود مقدس امیرالمؤمنین مثل یک خورشید درخشان میتابه. بعضی وقتی این خورشید بهشون میتابه خودشون رو در مقابل اون نگه میدارن، استقامت میکنن، چیزی نصیبشون نمیشه. اونایی که ذوق میشن کم کم در حقیقت امیرالمؤمنین، چیزی در وجودشون نمیمونه الا نورانیت امیرالمؤمنین، اینا میشن مؤمن. این آثاری داره، زهد و یقین و توکل سلمان آثار اون ولایت در وجودش. حقیقت ایمان اوست، اون سر میشه ایمان. این که فرمود شیعت و ناهم المتقون مؤمنون، فرمود شیعه مؤمن است، شیعه متقیست، یعنی همین. خب حالا این ایمان که معرفته و حضور نورانیت امام در قلب انسانه، این درجاتی داره. مرتبه کمالش کمال ایمان، کمال ظهور ولایت امیرالمؤمنین در قلب کمال ایمانه. مؤمن کامل اون کسی است که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به نحو کامل داره تو یک کلمه. این ولایت هم ادامه وجودی خود امیرالمؤمنینه، چیزی جز ادامه وجودی حضرت نیست. ولایت او در مؤمن میاد، مؤمن تحمل میکنه، میشه حامل ولایت، بلکه همه وجودش میشه ولایت. به تعبیری خودش میشه وجه الله، چون میدونید وجه الله امام دیگه، وجه الله درش ظهور پیدا میکنه. لذا خیلی ها وقتی میخوان متوجه به وجه الله بشن از طریق سلمان باید متوجه بشن، او دستگیری میکنه. کما اینکه شما در شب نور خورشید رو از ماه میگیرید، خیلی چشما نمیتونن نور خورشید رو بگیرن، باید از طریق سلمان بگیرن، از طریق مؤمنین کامل بگیرن. خلاصه کمال ایمان کمال ولایته. کمال ولایت هم به اینه که حقیقت نورانیت امام در قلب مؤمن وارد بشه. به اندازه‌ای که گنجایش داره وجود مؤمن، این ایمانو بهش میدن. به اندازه‌ای که تحمل میکنه بهش میدن. البته تحملش هم کار دشواریه، خیلی امتحان سختی است که انسان از خودش عبور کنه و او رو بپذیره. عبور از نفس، عبور از به خصوص اون مراتب پیچیده نفس، خیلی کار دشواریه و انسان تا از این خود عبور نکنه به حقیقت ولایت و ایمان نمیرسه. خب اونایی که تحمل میکنن آرام آرام به اندازه تحملشون درهای ولایت امام بروشون باز میشه، اون غیب امام در قلبشون تجلی پیدا میکنه. این میشه معرفت، میشه توحید، هیچی غیر از این نیست توحید و معرفت. بنا عرف الله یعنی همین، بنا عبد الله یعنی همین. اینا هستن که به عبودیت و خشوع و بندگی در مقابل خدا میرسن. البته این روشنه که اون کسی که کلمه توحیده، ارکان و توحیده، اونا خودشون در بندگی بر همه سبقت گرفتن. خشوع امیرالمؤمنین در احدی نیست الا نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام صلی الله علیه و آله و سلم. اگر گفته میشه حضرت امیرالمؤمنینن، اگر گفته میشه که ولایت ایشون عین ایمان و توحیده، چون خودشون سبقت در توحید گرفتن، عبد مطلق خدای متعال هستن، اصلا عبودیت به اونا تعریف میشه. اگر نبی اکرم نبود عبادت نمیشد خدای متعال اونچنان که باید. لذا این تعابیر رو ببینید، جاهدتم فی الله حق جهاده، این خیلی مقام بالا، جاهدتم فی الله حق جهاده، عبدتم الله مخلصین و فیتم به عهد الله، این کار اونهاست. اگر گفته میشه امیرالمؤمنین کلمه توحید هست، به خاطر این هست. و اگر گفته میشه حقیقت ایمان چیزی جز ولایت امیرالمؤمنین نیست، یعنی همین، شما ایمانو به چی میخواید تعریف کنید؟ هر چی باشه منبعش کجاست؟ از کجا میجوشه؟ منبعش وجود مقدس امیرالمؤمنینه، بلکه امیرالمؤمنین عین کلمه ایمانه، عین ذکره، عین یقینه. خب عنایت بکنید، پس بنابراین درجات ایمان ما، اگر کسی ایمان رو اینجوری معنا کنه، درجات نورانی شدن به نور ولایته، درجات معرفت به ولایت. لذا حضرت فرمود کسی به کمال ایمان نمیرسه، مرتبه کامل ایمان بهش داده نمیشه الا اینکه به مقام معرفت کامل برسه. کمال معرفت کمال ایمانه. لا یستکمل احد الایمان، کسی اگه میخواد مؤمن به الله بشه راهش اینه، راه دیگه وجود نداره. حتی یعرفنی، تا به مقام معرفت من برسد. این معرفتم چیه؟ معرفت به نورانیت، اونم کنه نورانیت. حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیت. حالا یه مقدار این توضیح میخواد که نورانیت چیست، کنه نورانیت چیست. اینو عرض میکنم. قبل از او در ادامه حدیث حضرت بعد مسیر رو عوض کردن، فرمودن این معرفت که انهو چجوری به دست میاد، کیا به این معرفت میرسن، این معرفت رو تو کتابا میشه پیدا کرد یا نه، این از اون سنخ معرفت ها نیست. حضرت فرمودن که این معرفت از این مقوله است، راه به دست آوردنش رو و آثارش رو حضرت در چند جمله بیان کردن. فرمودن که فاذا عرفنی به هذه المعرفه، عرض کردم حالا باید معرفت رو یک معنا کنیم چیست، نورانیت رو معنا کنیم چیست، کنه نورانیت هم عرض بکنیم چیست. که کمال ایمان به معرفت امیرالمؤمنین به کنه نورانیته، معرفت نورانیت کنه نورانیت، این سه تا عرض میکنن. حضرت قبلش یه مطلبی رو بیان کردن که در واقع توضیح این معناست که چجوری کسی عارف به این مقام میشه، چجوری به کمال ایمان میرسه، به کمال توحید میرسه، به کمال معرفت الله میرسه. فنودن فاذا عرفنی به هذه المعرفه، اگر کسی این گونه من رو بشناسه، این معرفت روزیش بشه، فقد امتحن الله قلبه للایمان. نکته اول این است که این عبد ممتحنه، امتحان هم امتحان قلوب، خدای متعال باید قلبش رو امتحان بکنه و این عبدی که قلبش امتحان شده و در مقابل این امتحانها استقامت کرده، از راه به در نرفته، پای این امتحانها ایستاده، این عبد قلبش آماده میشه، قلب ممتحن للایمان، حالا بهش ایمان میدن. این امتحانم است که مبدأ طهارت نفسه. اینم عرض بکنم قبل از امتحان تسلیمه. در اون حدیث نورانی ابو خالد کابلی حضرت اینجوری به نظر میاد شاید بیان فرمودن که عبد وقتی تسلیم شد، تسلیم شدن هم انقدر باید استمرار پیدا کنه که انسان مقام سلم پیدا بکنه. فرمود والله لا یحبنا و یتولانا عبدون، هیچ عبدی به مقام محبت و ولایت ما نمیرسه. شاید اون ولایت و محبت همون معرفت به نورانی است، همون سر ایمانه. حتی یطهر الله قلبه، الا اینکه خدای متعال قلبش رو تطهیر بکنه. قلبی که پاک نشود جای این سر نیست. ولا یطهر الله قلب عبد، خدای متعال قلب بنده ای رو پاک نمی کند حتی یسلم لنا فیکون سلما لنا، تا اینکه تسلیم ما بشه. فعل مضارع دیگه، یعنی سر دوراهی ها، هر چی ما گفتیم گوش بده، جوارح و جوانهش تحت اختیار ما باشه. میگیم دوست ندار دوست نداشته باشه، دوست بدار دوست داشته باشه، دشمنی بکن دشمنی بکنه. میگیم نشنو نشنوه، بشنو بشنوه، هم جوارحش هم جوانهش، هم قلبش هم فکرش هم اعضاش در اختیار ما باشه. اگر تسلیم شد آدم گاهی خیال میکنه رسیده، فرمود نه، باید این تسلیم رو ادامه بدید تا مقام سلم پیدا کنید، مقاومتتون شکسته بشه، هر فرمانی از اون برمیاد در وجود شما جاری بشه. دشوار دیگه، های انسان با رنج حرف ائمه رو گوش میده، این هنوز داره خودشو تسلیم میکنه. وقتی به مقام سلم رسید دیگه در تبعیت رنجی نمیبره. ملکه بندگی یعنی همین، ملکه تقوا یعنی مقام سلم، یعنی وقتی حرفی میزنن انسان به راحتی میتونه گوش بده. میگن گوش نکن میگه چشم، بشنو میگه چشم. آمد محضر امام صادق، اون خانوم عرض کرد یا ابن رسول الله، من دینم از شما میگیرم، بیمارم، طبیب به من گفته که باید خمر بخوری. آقا هر چی شما بگید من گوش میدم، بگید نصف انار حلال نصفش حرام من قبول دارم. نمیگم چرا این از یه شاخه است، چرا نصفش حرام نصفش، از یه جا آب خورده، از یه ریشه گرفته، هر چی بگی من گوش میدم. این مقام سلم، این مقدم است. اگر کسی اینجوری شد، خودشو سپرد، خدای متعال حالا با این بنده کار میکنه، تطهیرش میکنه. تطهیر همون امتحان قلبه، قلب رو مورد امتحان قرار میده. محور این امتحان مال معصومینه. در زیارت جامعت و امت المؤمنین دیدید لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع، هیچ وقت ثناء ملائکه در مقام اخلاص هم و در مقام خشوع در هم بر شما سبقت نمیگیره. جبرئیل نمیتونه مثل شما خدا را حمد کنه اینجور خاشعانه. لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع ولا یضادکم ذبتحال و خضوع، اونهایی که صاحب مقام ابتحال و مقام خضوع هستن هیچ وقت هم پای شما حرکت نمیکنن. چرا؟ انا، کی میتونه به مقام شما برسه؟ این مقام کی دست یافتنی است؟ ولکم القلوب التي تولى الله ریاضتها بالخوف والرجاء و جعلها اوعیه للحمل الشکر والثناء. شما یه قلوبی دارید که خود خدای متعال مستقیم متولی اوست، مستقیم تحت ولایت الله هستید، یعنی امیرالمؤمنین رو خود خدای متعال مورد امتحان قرار داده، نه وسائط، نه جبرئیل و میکائیل. تولى الله ریاضتها، خدای متعال رو ریاضت داده، بالخوف و رجا، با دو نور خوف و رجا، با دو بال خوف و رجا اونا رو حرکت داده. قلبشون در مقام خوف و رجا بالله به نحو کمال، جز به خدای متعال امیدوار نیستن، جز از خدای متعال نمیترسن. همه خشوعشون، هم خشوع رجا دارن هم خشوع خوف دارن، هم خشیت دارن هم امید. بالخوف و رجا و جعلها اوعیتن لشکر و ثنا، وعاء حمد خدا و شکر خدا قلب شماست. هر کی به حمد برسه از این سرچشمه، یه قطره از او در کامش گذاشتن. همه انبیا که شاکر بودن یه جرعه از این نوشیده بودن. محورش همه اونا هستن. بعد در درجه بعد مؤمنینن. خدای متعال مؤمنین رو وقتی میخواد انوار ایمان و معرفت امیرالمؤمنین و ولایت رو بهشون بده، قلب رو امتحان میکنه. قلب وقتی به اصطلاح از عهده این امتحان برآمد، آماده میشه. این امتحانی هم که به قلب مؤمن وارد میشه، این هم همراه با خوف دیگه. خدای متعال مؤمن رو خوف میده. بلن ابلون نکن به شیء من الخوف ملجو. اگر از این خوف عبور کردن به ایمان میرسن. خوف داره خیلی وقتا خدای متعال خوف در قلب مؤمن میگذاره. این خوف خوف خیلی خوبی، آدم بعد ازش عبور کنه بالاخره دیگه. دیدید بعضی وقتا به گونه ای، البته امثال بنده که هیچ وقت از این وادی عبور نمی کنیم، ولی این قدم اول وادی اهل راهه، به گونه ای خوف مرگ بر قلب انسان حاکم میشه شب خوابش نمیبره. این خیلی خوف خوبیه. این خوف مقدمه رسیدن به اطمینانه. این خوف آدم عبور میده، حقیقت مرگو بهش نشون میدن، مشتاق میشه. اینجوری میشه به لقاء الله برسی دیگه. خدای متعال قلب تسلیم رو ریاضت میده. ریاضت‌های خدای متعال هم با خوف و رجاه که فرمود در قلب مؤمن دو نور هست متوازنن. خدای متعال هم خوف در قلبش میذاره، هم امید، با این دو بال مؤمن رو حرکت میده. حالا خلاصه خدای متعال با بلا تطهیر میکنه. وقتی تطهیر شد، طهارت کامل در قلب مؤمن آمد، انوار ولایت امیرالمؤمنین میاد، انوار معرفت میاد. یعنی چی؟ یعنی حقیقت ولایت امیرالمؤمنین ظهور پیدا میکنه در قلب مؤمن. وقتی اغیار رفتن، خانه خلوت شد، سر الهی در این قلب میاد. السلام علیکم یا سر الله، انسان میشه حامل این سر، میشه حامل این ولایت. اگر کامل پاک شد، کمال نورانیت رو بهش میدن. این همونیست که در حدیث عقل و جهل آمده، فرمود مؤمنین همه جنود عقل رو بهشون نمیدن، همه صفات نبی اکرم، همه صفات امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما در قلب مؤمن ظهور پیدا نمی کنه. گاهی یه شعاعش فقط تو قلب مؤمنه. فرمود همه این جنود، همه این قوا، همه این انوار ظهور پیدا نمی کنن تا اینکه کاملا منقای از جهل بشه، از همه صفات، صفات ظلمانی رزیله که شعاع جهلن، شعاع ابلیسن، شعاع اولیاء طاغوتن، شعاع جبت و طاغوتن. اینا دیگه ترجمه کردن نمیخواد، دوستان اهل بیت معانی این کلمات میدونن دیگه. باید از همه اونا منقا بشن. این تنقیه و پاک کردن امتحان میخواد. و الا اگه با بلای الهی نباشه، کی میتونه حسد از خودش دور کنه؟ کی میتونه بخل از خودش دور کنه؟ به خصوص اگه یه مقدار تبدیل شده باشه علیاذ بالله به سرشت. نمیشه انسان از یک گیر یکی از این صفات نمیشه در بری، مگر خدای متعال به داد انسان برسه، تطهیر کنه. اینه که اون چیزایی رو که آدم گاهی با 50 سال ریاضت نمیتونه به دست بیاره، خدای متعال توی ابتلا، توی بیماری، توی بردن آبروی انسان، همه اون چیزی که تو 50 سال نمیشه به دست بیاری به انسان میده. و این اون چیزیست که میارزه انسان به خاطر او این امتحان الهی رو تحمل بکنه. اونایی که پای امتحان میستند، میدونن تصادفی نیست، او داره امتحان میکنه و پاش میستند. اون مزدی که خدای متعال بهشون میده اینه که حالا قلب آماده میشه، انوار ولایت امیرالمؤمنین میاد تو قلب. آدم میشه مؤمن. مؤمن یعنی این. اینجوریست که آدم از غیر خدا غافل میشه، به خدا مشغول میشه. اینجوریست که همه دنیا رو بهش بدی، حاضر نیست با امام حسین عوض بکنه. یه چیزی باید به آدم بدن که مثل زهیر بگی اگه عمر دنیا جاودانه بود، ما شهادت در رکاب شما رو رها نمی کرده. میگه 50 سال و 20 سال و 10 ساله. یه چیزی باید به آدم بدن که صادقانه بگه ای کاش 1000 بار ما رو میکشتن به جای شما. تا اونو به آدم ندن که انسان مؤمن لذا نورانیه دیگه، بوی مؤمن از دور استشمام میشه، اهلش استشمام میکنن. حرف و حدیث و سر و صدای امثال بنده نیست، یه چیزی تو مؤمن میگذارن، اون سر میشه ایمان. بنابراین استکمال در ایمان در یک کلمه حضرت فرمودن مال قلب ممتحنه. این بیان راهشه که آقا اگر میخواید برسید به این کمال ایمان کنهو، حالا حضرت یه تعاریفی میکنن، میخوان بگن که خلاصه حلوای تنترانی تا نخوری ندار. حلوای چی؟ من ضرب المثل هم گاهی غلط میخون. هرچی که هست حقیقت ایمان رو باید بچشه تا بفهمه یعنی چی. این که سلمان مؤمن است هی من بگم، این که از فضل پدر تو را چه حاصل، باید دادن بچشه. حضرت یک کلمه میخوان بگن آقا تا نچشید نمیفهمید کمال این نورانیت یعنی چی. همونی که حضرت فرمود نور امام در قلب مؤمن از خورشید در روز واضح تره. واضحه. وقتی رسید آدم میفهمه چیه، نورانی میشه. باید بهش برسید. رسیدن هم راهش این عبد ممتحن باشه. اگر عبد ممتحن شدید، اون وقت خدای متعال اراده میکنه شما رو هدایت بکنه. و شرح الله صدره للاسلام. اینم یه آیه دیگر قرآن دیگه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره. هر کیو خدا بخواد هدایت کنه به شرح صدر میده. ولایت امیرالمومنین همون مرتبه هدایته. اگر کسی به مقام معرفت به نورانیت رسید دیگه هدایت شده. هدی من اعتصم بکن. دیگه رسیده به مقصد، به توحید رسیده. اگر کسی رو خدای متعال بخواد هدایت کنه به شرح صدر میده تا بتونه اسلام رو بپذیره. حالا انشالله این سه کلمه رو باید عرض بکنیم زیل این آیه. هدایت چیست؟ شرح صدر چیست؟ اسلام چیست؟ اگر کسی این سه چیز بهش داده شد، راه براش هموار میشه برای اینکه وارد وادی ولایت بشه و به کنه نورانیت برسه. و اینم بعد از امتحانه. اگر انسان عبد ممتحن شد، از عهده امتحانها برآمد، کار دشواری است. من خودم دیدم گاهی آدم مثلا خوف مرگ به سراغش میاد، زود فرار میکنه، شروع میکنه تغافل یا غفلت ایجاد کنه، چون خیلی سنگین میشه فشار. خدای متعال رهاش میکنه ولی رشد دیگه نمیکنه. اگه نترسید اون موقعی که این خوف آمد، رفت تو دل این خوف، تحمل کرد این امتحان رو، خدای متعال از این خوف عبورش میده، او رو میرسونه به مقصد. فبشر الصابرین. ایناست که کم کم به رحمت و صلوات و مغفرت و این جور چیزها میرسن. اگر انسان پای امتحان ها ایستاد، اون وقت قلب ممتحن ریاضت کشیده آماده شد، خدای متعال او رو کم کم وارد وادی هدایت میکنه، به شرح صدر میده تا اون وقت بتونه حقیقت اسلام رو تحمل بکنه. خب ببینید این حدیث ممکنه یه مقدار بگن سندش ضعیفه، ولی کجاش خلاف معارفه؟ همش برابره با معارف قرآن اهل بیت. معارف قطعیه، معارف محتمل نیست اینا که آدم شک بکنه بگه این. و اون وقت بعضی کلمات هم هست که گاهی آدم به نظرش میاد از دیگران چنین کلماتی نمیشه صادر بشه. من یه موقعی به نظرم میامد که در باب احادیث یکی از کارهایی که ما در باب سند حدیث باید کنیم اینه. میگن آقا این حدیث ممکنه مجهول باشه. میگیم کی جعل کرده؟ میگن این راوی ضعیفه. خب این راوی ما میشناسیم، هر اندازه دهنش رو بلدیم. او بلده اینجوری حرف بزنه؟ اگه بلده این حدیث مجهول، بقیه که جعل نکردن. اینم که اندازه دهنش نیست اینجوری حرف بزنه، فقیه نبوده. این روایت به دقت فقیهانه است. چطور روایت فقیهانه رو یه آدم مجهول بی سواد جعل میکنه؟ الان به بنده بگم بیا یه حرف در باب فلسفه فیزیک یه نظریه ای بده، هر چی بگم مزخرف. همه تا بذاری جلو متخصص میفهمه این آدم بابا بی سواد بوده چی گفته، این فلسفه فیزیک نمیفهمه که. حالا گاهی آدم میبینه یه روایتی سوال دقیق، جواب دقیق، فقیهانه، بعد میگه یه راوی مجهول داره این حدیثو بذارید کنار. میشه بذارید کنار؟ خب این راوی مجهول بلده اینجوری حرف بزنه؟ این راوی نهت میکنید. حالا میگید این حدیث سندش ضعیف. میگم حالا یه کسی بیارید کی جعل کرده اینو، یه آدمی بیارید اینجوری حرف بزنه. و وقتی همچین آدمی هم بیرید که اهل دروغ به ائمه بستن باشه، اینجوری حرف بزنه به ائمه هم دروغ ببنده. شما یه نمونهش رو تو این دوره به ما نشون بدید، اگه یه نمونهش تو این دوره نشون بدید، تو دوره های قبل هم نمونه داشته. یه دونه شما بیارید تو همین کل کره زمین بگردید بتونه اینجوری راجع به ولایت حسنوی حرف بزنه، بعدم صاف به حضرت امیر دروغ نسبت بده، میگه سلمان و ابوذر رفتن پیش حضرت امیر، حضرت امیر بهشون اینجوری گفت. شما یه نفر اگه امروز به من نشون دادید، من میگم یه همچین دروغگویی تو تاریخم بوده، خب نشون بدید. همینطوری آدم بگه این حدیث سندش ضعیفه، خب بابا این حدیث معارفش با بقیه روایات درسته. یک دو دهن، یه دهن بالایی، شما یه کسی نشون بدید اینقدر خوب ولایت حضرت امیر رو تبیین بکنه، بعدم حاضر باشه صاف به حضرت امیر دروغ ببنده، بگه سلمان و ابوذر آمدن خدمت حضرت امیر، حضرت امیر بهشون اینجوری گفت. اگر پیدا کردید ما میگیم دومیش هم راوی این حدیث بوده، راوی این حدیث هم از همین مقوله آدم ها بوده که انقدر عارف بوده انقدر دروغگو بوده. مشکل آدم به این راحتی حدیث رو که انقدر اسرار معارف درشه، در معارف رو ببنده بگه این سند نداره. ازا خیلی اشکال به سند این حدیث نشال، باز انشالله بقیهش هم میخونیم. هر کجاش معیده به بقیه روایات نبود، بله ما میگیم به خصوص این روایت استناد نمی کنی. ولی خیلی روایت فوق العاده است. السلام علیک یا ابا